أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير حسن ما يرون. در محضر آیات قرآنی مورد استدلال برای حجیت خبر واحد هستیم. بعد از اینکه آیه نبأ و آیه نفر رو مورد بررسی قرار دادیم، وارد میشیم در بحث از آیه سوم که آیه سؤال. این آیه رو که به عنوان، حالا عدد که مهم نیست، حالا یه جایی ممکنه به عنوان آیه اول باشه، یه جایی ممکنه آیه دوم باشه، سوم باشه، چهارم باشه، بر اساس بحث ما پس سومین آیه ای که از سوی قائلین به حجیت خبر واحد مورد استدلال واقع شده، آیه سؤال. خداوند تبارک و تعالی فرمود که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. در ادامه این فرازش، فسألوا اهل الذکر، ان کنتم لا تعلمون. این آیه سوال با این بیانی که عرض کردیم، آیه 43 سوره مبارکه نحل، در این حال که سوره نحل آیه 43 هست، در سوره انبیاء آیه 7 هم این همینه، به جای من قبلک که جار و مجروره، لفظ قبلک اومده. پس در آیه 43 سوره مبارکه نحل داره و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در آیه 7 سوره مبارکه انبیاء داره و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب حالا ابتدای توضیح اجمالی در رابطه با آیه تا برسیم به نحوه استدلال و بررسی استدلال. عزیزان میدونند مشرکان و کفار که به دنبال بهانه‌ای برای عدم ایمان به پیامبر اسلام بودند، گمان می کردند که نبوت مقام بسیار والایی است که از شؤون فرشتگان الهی است و افراد انسانی صلاحیت نیل به این مرتبه رو ندارند. نمیشه انسان نبی خدا باشه. لذا به نبوت رسیدن انسانها را امری غیر عادی و غیر قابل قبول می دانستند. این توهم اونها بود، این خیال اونها بود. همان که از نظر قرآن منافاتی بین انسان بودن یک شخص و نیل به مقام نبوت نیست. پس نبوت با انسان بودن مدعی نبوت منافاتی نداره. فرقی که بین نبی و سایر انسان‌ها وجود داره در انسان بودن و نبودن نیست، بلکه در این است که به انبیا وحی میشه ولی به سایر انسان‌ها وحی نمیشه. پس این نظر قرآنه. هر شبهه‌ای که از سوی منکرین نبوت پیامبر اکرم، پیامبر خاتم صلوات الله علیه مطرح شده، در موارد مختلف آورده شده و پاسخهای متعددی داده شده، از جمله در آیه سوال که در دو جا اومده، از جمله در آیه سوال در این حال که نظر دستگاه آفرینش بیان میشه و ما اصلا که من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، ما اگر کسی رو فرستادیم مردانی از جنس تو یعنی انسانن، اون تا نوحی الیهم طرف وحی قرار میگیرند. پس که پیامبران رو انسانهایی که طرف وحی الهی قرار میگیرن معرفی میکنه. این بخش اول آیه، ما ارسلنا من قبلک یا ما ارسلنا قبلک رجالا الا نوحی الیهم. سپس منکرین رو به متخصصین امور دینی در زمان خودشون، به اهل ذکر ارجاع میده. هدف اینه مشرکین صدر اسلام رو برای پی بردن به واقعیت امر رسالت که به اهل ذکر که بنابر برخی از تفاسیر علمای یهود هستند، علمای یهود میدونید دیگه، علمای یهود دوستان مشرکین و دشمنان پیامبرند، به اهل ذکر ارجاع میده تا در مورد پیامبران پیشین از آنها سوال کنند که مطمئنن جوابشون همان است که قرآن فرموده. خب اینا سوال میکنن، اونا چی میگن؟ میگن آقا پیغمبران قبلی هم انسان هایی بودن دیگه، حضرت موسی هم انسان بوده، حضرت عیسی هم انسانی بوده، بس که عبارت از انسان بودن پیامبران قبلی است. خب این اجمالا در مورد آیه جلا پیرامون آیه، این که فرمود و ما ارسلنا من قبلک یا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، این رو اگر قبول ندارید فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بعد از این که مورد آیه بیان شد و اجمالا معلوم شد کلا این آیه چی میخواد بگه، کیفیت استدلال به این آیه به آیه شریفه سوال برای اثبات حجیت خبر واحد، ببینیم اونایی که به این آیه استدلال میکنن چگونه تقریب استدلال و چه استدلال کیفیت استدلال هرچی اسمشو میخواید بذارید. حالا در استدلال به این آیه میگن ببینید در آیه سوال این قسمت مورد نظره، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خداوند در این آیه سوال از اهل ذکر رو واجب کرده، علت وجوبش هم معلومه دیگه، به نحو صیغه امر فرموده است اسألو اهل الذکر، صیغه امر دال بر وجوب، پس امر به وجوب سوال. برای صیانت کلام حکیم از لغویت و عبث بودن دو مطلب رو در نظر میگیریم، ولی اگر اینا نباشه لغویت لازم میاد. یک، وجوب سؤال، وجوب سؤال ناآگاهان از آگاهان از اهل ذکر با وجوب جواب از سوی آگاهان ملازمه داره، ولی اگر سوال واجب باشه ولی جواب واجب نباشه وجوب سوال میشه لغو. پس وگرنه اگر سوال از آگاهان واجب باشد ولی جواب دادن بر اونها واجب نباشد لغویت وجوب سوال لازم میاد. اجازه بده. مگر در صورتی که بگیم مصلحت اقتضای عدم جواب داشته باشه که این دیگه موارد استثنایی است. مگر در صورتی که مصلحت اقتضای عدم جواب رو داشته باشه، پس مستدل این یه ملازمه که درست میکنه. دوم، قدم به قدم جلو میدیم دیگه، از اسألو استفاده کردیم، سوال واجبه، از این قانون ملازمه استفاده کردیم، وقتی سوال بر ناآگاه واجبه جواب از طرف آگاه هم واجبه. دوم، وجوب جواب دادن به سوال از سوی آگاهان با وجوب قبول اون جواب از سوی ناآگاهان ملازمه داره. بازم گفتیم دیگه برای صیانت کلام حکیم از لغویت اینو داریم میگیم. دوباره اینجا میگیم وگرنه اگر جواب دادن برای آگاهان واجب باشد ولی پذیرفتن از سوی ناآگاهان واجب نباشد، لغویت وجوب جواب، وجوب پاسخ لازم میاد. و حالا که کلام حکیم که نمیشه لغو باشه، این یک مطلب. پس ما با توجه به وجوب سؤال رسیدیم به وجوب پذیرش. از سوی دیگر این آیه از اطلاق برخورداره. این آیه از اطلاق برخورداره، یعنی چی؟ یعنی به نحو مطلق سؤال از آگاهان رو از و به نحو مطلق هر سؤالی را از آگاه نسبت به اون مسئله واجب کرده. پس پذیرش جواب هر سؤالی که طرح شده واجب خواهد بود. وقتی این دو تا امر رو به هم ضمیمه کنیم، از ضمیمه کردن اون چه گذشت، مطلوب مستدل به آیه ثابت میشه. مستدل به آیه مطلوبش چیه؟ چی میخواد؟ بگید با چیت خبره. پس مطلوب رجیت خبر واحد باشه ثابت میشه، یعنی این آیه دلیل بر حجیت خبر واحده. بعد از این که با کیفیت استدلال آشنا شدیم، یه اشکالی رو به صورت کلی مطرح کردند بعد هر کسی یه بخشی از این اشکال رو که دارای چند فراز هست اخذ کرده و متوجه استدلال به آیه قرار داده. ریشه به این نحوی که عرض می کنم، ببینید محقق مشکینی رحمت الله تعالی علیه در حاشیه ای که بر کفایت الاصول آخوند خراسانی رحمت الله علیه دارد، صحت استدلال به آیه سؤال رو متوقف بر اموری می داند. از جمله یک، میگه اگر میخواید به این آیه استدلال کنید باید ثابت بشه که مراد از اهل ذکر، پس اولا معلوم شود که مراد از اهل ذکر در این آیه علمای یهود نیستند، و الا اگر این باشه که فقط میره سراغ بحث سؤال از علمای یهود. دوم، چون میدونید در مباحث تفسیری در خیلی از تفسیرها اومدن گفتن که مراد از اهل ذکر اهل بیتند، لذا ایشون میگه شما اگر میخواید برای مطلق حجیت خبر واحد از استفاده بکنید باید معلوم شود که مراد از اهل ذکر در این آیه خصوص اهل بیت علیهم السلام نیستند. سوم، باید اطلاق در این آیه ثابت شود و معلوم شود که آیه اختصاص به سؤال از مباحث اعتقادی یا اصولی ندارد، بلکه علاوه بر مسائل اصولی مسائل فرعی فقهی را نیز شامله. اینم باید اثبات بشه. مورد دیگر اون ملازمه هایی که گفتید. چهارم، وجود ملازمه بین سؤال ناآگاهان و جواب آگاهان ثابت شود. این شما بودید ملازمه، این ملازمه رو باید ثابت کنید و الا سریع دیدید عزیز من از جا بودید ملازمه ایست، ممکن اون سوال بکنید جواب نده، شما مجبور شدید غیر بزنید اگه صلاح بدونه بالاخره. پس بله بله، کما این که در خود آیات هم شما میدونید خیلی وقتا شما سوال میکنید یا دیگران سوال میکنند در حالی که جواب اون سوال اصلا مصلحت شما نیست، در جواب یه چیز دیگه ای گفته میشه که این شما شأنتون بود که این سوال کنید، اون سوال چه ربطی به شما داره؟ مواردشو دارید دیگه، یسالون که عن الاهله، افراد از حالتهای مختلف هلال ما سوال میکنند، اما 1400 سال قبل اگر خداوند بیاد بگه بله اینجا نمیدونم ماه نور خودش رو از کجا میگیره، زمین چه جوریه، ماه میچرخه، کی هلالش کوچیک میشه، کی بزرگ، اینا که متوجه نمیشن. مثلا جواب که میگه قل هی مواقیت للناس والحج، و این هلال های مختلف برای شما وقتا رو تعیین کنید، حج رو بدونید که یه قرضتون رو که ادا کنید. بگید نگید چرا هلال، از علت تکوینی سوال نکنید، بگید صرف چه فایده ای داره ما هم بگیم فایده‌اش اینه که شما زمان رو تشخیص میدید. یا در جای دیگه سوال مثلا اون که تو ذهنمه یسالون که ما ينفقون، سوال میکنن که چی انفاق کنن، جواب چیه؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین و فلان. سوال از اون چیزی که انفاق میشه هست، اما خداوند میخواد بگه سوال به چه درد شما میکنه جوابش، شما باید ببینید کجا انفاق کنید، موارد انفاق رو جواب میده. حالا کاری نداریم یلا اینا چون اشاره شده. پنجم، وجود ملازمه بین جواب آگاهان و پذیرش جواب از سوی ناآگاهان، اینم باید ثابت بشه. ششمین و آخرین امری که ایشون میگه، میگه باید یقین به عدم فرق بین اصناف روایات، یقین به عدم فرق بین اصناف روایات، از جمله این که مثلا بعضی از روایات در پاسخ سؤال سائل وارد شده، اما بعضی از روایات ابتداءً و بدون اینکه سؤالی مطرح شود وارد شده. شما اینا را بگید. خب آیه بله شما میگید اگه سوال کرد جواب میده، جواب رو شما بپذیرید، اما اونجایی که امام علیه السلام شروع کرد به خطبه خوندن و مطلبی رو بیان کرد بدون کسی سوال بکنه، آیا این حالا طرف زراره اومده این روایت رو نقل میکنه، آیا این روایت رو از زراره بپذیریم یا نه؟ استدلال شما اینا رو نمیگه مگر اینکه ثابت کنید که فرقی بینشون نیست. خب ایشون میفهمد که ببینید محقق مشکینی فهمد که تمسک به این آیه برای حجیت خبر واحد منوط بر این اموره. در پایان میگه و همه این امور محدوشند، هیچ کدوم از این امور رو نمیشه پذیرفت. حالا ما میگیم همه محدوشند، اگر خیلی دلتون میخواد برید سراغه حاشیه کفایه و اون چرا که مرحوم مشکینی دونه دونه آورده، ما این دو موردش رو چون به عنوان اشکال مستقل اومده مطرح میکنیم. یکی این که اطلاق رو اگر خاطرتون باشه مطرح کنیم و یکی از حیث این که این آیه بتونه شامل بشه نسبت به همه مباحث، اما از مسائل اصولی و مسائل غیر اصولی. لذا یه اشکال رو به این صورت مطرح میکنیم، اشکال به استدلال به آیه سؤال از حیث مورد آیه. توضیح دادیم مورد آیه در مورد چیه؟ بگی در مورد نبوته. پس آیه آیه سوال در مورد نبوت و نبوت از مسائل اصلی و مسائل فرعی از اصول پس و نبوت از مسائل اصول اعتقادی است نه از مباحث فرعی. وقتی شد از مسائل اصول اعتقادی بگید و می دانیم که در مسائل اصول اعتقادی علم معتبره و به خبر ظنی در هر رتبه ای از مراتب عدالت و وساقت که باشد اعتنا نمی کنی. پس البته این اشکال که مطرح شده از حق نگذریم میشه این اشکال رو جواب داد. کلیت اشکال که محقق مشکینی کرده جای خودش، اما توجه داشته باشید به نظر ما در پاسخ از این اشکال میتوان گفت مسئله نبوت در صورتی از مسائل اعتقادی به حساب می آید که با اعتقاد و عمل شخص ارتباط پیدا کند. اما اگر مسئله نبوت با اعتقاد و عمل شخص ارتباطی نداشته باشه بلکه صرفاً به عنوان یک مسئله تاریخی مطرح باشد، به عنوان مسئله تاریخی مثل این که شخص میخواهد بداند که 2000 سال مثلا قبل از پیامبر اکرم چه کسی دارای مقام نبوت بوده، نمیخواد که به نبوت او معتقد بشه، به احکام دین او عمل کنه. خب اگر این باشه اینجا دیگه بحث اصول اعتقادی نیست، نیازی به علم نداره و به نظر ما حق این است که مورد آیه این گونه است. چی رو میخواد بگه فسألوا اهل الذکر؟ نمیخواد پیامبر یا پیامبر خاتم رو ازشون بپرسه و بخواد اعتقاد پیدا کنه، میخواد بگه پیغمبران قبلی چی بودن. این که میخواد وظیفش اعتقاد به پیغمبر خاتمه نه پیغمبران قبلی، نمیخواد به دین اونها معتقد باشه، ولی مسئله تاریخی رو بدونه. اون احترامونه جای خودش ها، تعبد نمیخواد داشته باشه. بله نگید لا نفرق بین احد من رسوله، بله به همه پیغمبران اعتنا میکنیم، احترام میکنیم، اما به احکام دین اونها در صورتی که به وسیله پیامبر خاتم تایید نشده باشه متعبد نمیخواییم بشیم. اگه بخواییم تعبد بکنیم در موارد تعبد این مسئله میشه مسئله اعتقادی. وقتی شد مسئله اعتقادی باید علم پیدا کرد، پس حق اینه که مدعای این گونه است و ارجاع ناآگاهان به آگاهان برای پی بردن به خصوصیات انبیای قبلی است تا معلوم شود که آنها نیز از جنس بشر بودند، نه به عنوان قبول نبوت آنها جهت تعبد به احکام دینشون تا از مسائل اصلی به حساب آید و نیازمند علم باشه. این گونه نیست. بذار متوجه هم چیم فهمایی؟ منطقه ما اشکال رو میخواییم جواب بدیم. مستشکل اینجوری که نگفته، مستشکل اینجوری جواب میگفتیم بله. و تازه حالا ما که نتیجه اشکال رو قبول داریم که به آیه نمیشه برای حجیت خبر واحد استدلال کرد به خلاف حجیت فتوا و اینها، اما چون به اون بیان اشکال نشده که بخواییم تسلیم بشیم، داریم یا مسئله اعتقادیه به عنوان خصوص این رسالت، رسالت عام. در مقابل همچین سوالی داریم جواب میدیم. اگر از اون نظر ببینید، اگر به اون دید نگاه کنید نمیشه جواب داد، دیگه میشه اشکال و اون وقت اتفاق مطلوب ما ها ثابت میشه. میخوام بگم بله بله، اون وقت دیگه نمیگیم این اشکال رو میشه جواب داد، اشکال واردی میشه. جنبه دیگری که مطرح کردن، اینم توجه داشته باشید، از اموری که مرحوم مشکینی آورد در مورد اطلاق این آیه. پس اشکال به استدلال به آیه سوال از حیث اطلاق آیه مستدل، ببینید مستدل برای اینکه استدلال به آیه تام باشد باید اطلاق آیه را اثبات کند تا معلوم شود که هرگاه مخبری خبری آورد، بر شنونده اون خبر قبول خبر واجبه، تا از این طریق بگه خبر واحد حجته. اما در آیه ما میبینیم که یه قیدی ذکر شده، ببینید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس این آیه یا در این آیه وجوب سؤال معلق یا مشروط بر عدم علم شده و روشن است که سؤال معلق بر عدم علم به غیر عالم میگید آقا سؤال کن، برای چی میخواد سؤال بکنه؟ برای اینکه عدم علم رو از بین ببره دیگه، برای از بین بردن عنوان عدم علم. خب چه این عنوان عدم علم از بین میده؟ بگید چه میگید اینجا عدم علم نیست؟ وقتی علم بیاد دیگه، پس و ارتفاع عنوان عدم علم در صورت حصول علمه، پس علم باید باشه. و وقتی این چنین شد، پس دیگه آیه مطلق نیست بگه آقا چه خبر مفید علم باشد چه نباشد. پس آیه پذیرفتن جوابی را که مفید علم باشد اگر قبول کنیم واجب می کند، نه مطلق جواب را حتی در صورت عدم افاده علم، یعنی افاده زن اگر باشه، در حال که ما خودمون می خواهیم بگی غیر علم رو می خواهیم، زن رو می خواهیم. پس این آیه استدلال به آیه برای حجیت خبر واحد زنی تام نیست، چون اطلاقش مواجهه با اشکاله. این هم فعلا حالا به عنوان اشکال سوم یا دوم اشکالی که به صورت جزئی مطرح شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.